بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 13 بودیم راجع به تخصیص و نسخ و بدا. راجع به تخصیص صحبت کردیم و فارغ شدیم از بحث. بحث امروز ما در نسخ هستش که بحث امروز ما هستش از نسخ. خدمت شما عرض کنم که نسخ در لغت برش دو تا معنا هست. یکی از معانی نسخ ازاله هستش، زائل کردن. معنای دوم نسخ عبارت از نقله. کلمه نسخه انتساخ از نسخ به این معنا هستش، یعنی از نوشته ای به کاغذ نقل دادن. نسخه یعنی نقل شده از یک نوشته دیگر. انتساخ ناسخ به این معنا هستش، نساخ به این معناست. پس نسخ در لغت به دو معناست، یکی ازاله و یکی به معنای نقل. و در اصطلاح هم دو معنا داره. در اصطلاح این دو معنا با توجه به معنای اول در لغت هستش. معنای اول نسخ در اصطلاح عبارت است از رفع الحکمه عن موضوعه فی عالم تشریع و جهر. یعنی ما حکمی ره که برای موضوعی ثابت است در عالم تشریع، اون حکم را از روی اون موضوع برداریم، رفعش کنیم. رفع الحکمه عن موضوعه فی عالم تشریع و جهر. مثل این که در شریعت بر مسلمین واجب شده بود نماز الی بیت المقدس، الی مسجد الاقصا، بعد نمازشون رو به طرف بیت المقدس میخوندن. بعد این حکم و این وجوب نفس شد و به جاش وجوب دیگری گذاشته شد و اون وجوب صلات الی کعبه بود. این رفع الحکم عن موضوعه فی عالم تشریع و جهر بهش میگن نسخ. فرق نمی کنه از کل موضوع یا از افرادی از موضوع. ضمناً می دونید که هیچ حکم شرعی چه وضعی چه تکلیفی نیست الا این که موضوع داره. حکم بلا موضوع نمیشه اصلا. این حقیقت نسخ. این معنای اوله. چرا؟ ببینید ما نگفتیم که فی شریعت، گفتیم فی تشریع. تشریع همون عطف تفسیر شده آدم جهل، یعنی حالا شارع خدا باشه، پیامبر باشه یا یکی از افراد عرف باشه. عبارت از رفع الحکمه عن موضوعه فی عالم تشریع و جهل. این تشریع به اون معنای لغویش یعنی جهر، یعنی عالم اعتبار. این معنای اول هستش برای نسخ. معنای دوم برای نسخ عبارت از انتهاء الحکم به انتهاء عمدهی. المعلوم عند الله المجهول عند الناس. انتهاء الحکم به انتهاء عمدهی. المعلوم عند الله، این المعلوم وصف عمده، المجهول عند الناس. گفتن نسخ عبارت از اینه که یک حکمی عمد و زمانش منتهی بشه، اما این عمد باید پیش خدا معلوم باشه و پیش مردم مجهول باشه. اگر پیش مردم معلوم باشه دیگه این نسخ بهش گفته نمیشه. مثل این که فرض کنیم جهل شده وجوب نماز جمعه، منتها در نزد شارع فرضاً عمدش کی بوده؟ مربوط به عصر و حضور بوده. و بعد خب وقتی عصر و حضور تمام میشه اون حکم چیه؟ تمام میشه. ولیکن این عمد پیش مردم معلوم نبوده، یعنی مردم فکر میکردن که عمدش کیه؟ تا مثلا قیامه. پس انتهاء الحکم به انتهاء عمدهی المعلوم عند الله المجهول عند الناس. اینم معنای دوم برای نهر. بخواییم وارد بشیم در این دو معنا، ببینیم آیا این دو معنا فی نفس معقوله یا نامعقوله، ممکنه یا ناممکنه. جماعتی گفتن معنای اول نامعقوله و بعضی گفتن معنای دوم نامعقوله و معنای اول معقوله. به همین ترتیب اول معنای اول متعرض میشیم، بعد معنای دوم ره. بله؟ نه، این مثال فرضیه، مثالش درست نیست. فرض این بشه که این حکم نسخ بشه و ضمناً لازم نیست که در زمان نسخ، میتونه به زمان آینده باشه. مثلا نماز جمعه وضع شده تا قیامت به حسب ظاهر، بعد پیغمبر میفرماد که تا زمان حضوره، ولو زمان پیغمبر هنوز زمان حضور تمام نشده، اما عملش الان چیه؟ معین میشه. وقتی این به این اعتبار که زمانی که حضور تمام میشه حکم منتهی میشه، به انتهاء عملش که عند الله معلوم بوده و عند الناس مجهول بوده، منتها امام برای مردم بیان میکنه که اون عمد حکم تمام شد، مردم فکر میکردن این حکم تا قیامت ادامه داره، امام میفرماد که نه دیگه عمدش تمام شد. این انتهاء حکم به انتهاء عمده، این میشه نهش. ولی این مثال فرضیه. یا فرض فرمایید در قصه استقبال به مسجد الاقصا و بیت المقدس، در واقع از همون اولی عمد خاصی داشته، ولیکن مردم یا مسلمین فکر میکردن که نماز تا ابد باید به طرف چیه؟ بیت المقدس یا مسجد الاقصا بخونه. خب این دو تا معنا رو بررسی کنیم ببینیم آیا ممکنه یا محال. اما معنای اول، معنای اول چی بود؟ رفع الحکمه عن الموضوعه فی عالم تشریع و جر. این معنای اول نهست بود، رفع الحکمه عن موضوعه فی عالم تشریع و جر. گفتن این معنای اول محاله. چرا؟ چون یا مستلزم احد الامرینه که هر دو امر محاله، یا مستلزم اینه که حق تعالی حکیم نباشه، یا مستلزم اینه که حق تعالی عالم نباشه، و هر دو یعنی عدم علم و عدم حکمت بر شارع یعنی خداوند محاله. چطور مستلزم احد الامرینیه که محاله؟ گفتن وقتی که خداوند حکمی رو جعل میکنه، بعد این حکم رو رفع میکنه، مثلا ابتداعاً جعل کرده وجوب نماز به بیت المقدس، بعد شارع این وجوب رو رفعش میکنه، یعنی نماز به بیت المقدس رو میگه دیگه واجب نیست، رفعش میکنه. ما سوال میکنیم در زمانی که شارع این حکم رفع میکنه، بقا این حکم یا مصلحت داره یا مصلحت نداره، سلب و ایجابه. اگر بقا این حکم یعنی وجوب صلات به بیت المقدس اگر مصلحت داره، رفعش یه خلاف حکمته، چون امری که بقایش مصلحت داشته شارع رفعش کرده، اون خلاف حکمته. اگر مصلحت نداره بقای این وجود، خب وضعش و جعلش از اول معلوم میشه که خداوند عالم نبوده. اگر از اول عالم بود که خب حکم رو به این ابدی وضع میکرد. پس اگر بقای این حکم بعد از نشر بقای حکم مصلحت باشه و با این که مصلحت هست خدا حکم رفع کرده، منش حکیم نیست. اگر نه، وقتی که رفع میکنه بقای حکم مصلحت نداره، معلومش از اول عالم نبوده، ولی اگر از اول عالم بود حکم مؤبد چیکاری جعل نمیکرد، حکم رو موقت جعل میکرد نه مؤبد. بله؟ خب فرض اینه که حالا حکیم هم نباشه، درسته، یعنی میتونه استناد بشه به عدم حکمت، منتها نوعا داعی پیدا نمیشه بر آدم جهل بکنه، بیشتر اینجا منشأش با جهل باشه، یعنی داعی نیست برای اینکه چنین حکمی رو جهل بکنه. اگر بقا داشته باشه، خب حکیمانه نیست، کار خلاف حکمتی رو انجام داده، یعنی از ابتدا این کرده بعد در اثنا این کارش خلاف حکمته. شما میگین در ابتدا هم خلاف حکمته، اشکال نداره، کما که در بقایش هم میگین عدم حکمت بود، یعنی رفعش. درسته، منطور میتونه علا سبیل منع القلوبه، یعنی میتونه هم حکیم نباشه و هم عالم نباشه. خدمت شما عرض کنم این اشکالیش که مطرح شده. مرحوم آقای خویی این اشکال رو قبول نکرده، گفت این اشکال درست نیست. خدمت شما عرض کنم در کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 493 ایشون در اونجا فرمودن که این اشکال و این اشکال درست نیست. چرا؟ اولا و ثانیا، اولا احکام و تکالیف اینطور نیست که دائما توش بحث یا زجر باشه، گاهی وقتا یک تکلیف چی هستش؟ امتحانی است. در تکالیف امتحانی بحث نیست. خب حکمت اقتضا کرده که خداوند زید رو چکار کنه؟ امتحان کنه، بهش گفته نماز بخون، اما نگفته امروز نماز نخون، نگفته تو این هفته نماز بخون، مؤبد جعل کرده، گفته تو هر صبح نماز بخون. حکمت در چی اقتضا بوده؟ مقتضا حکمت این بوده که یک امتحان مؤبد نسبت به زید داشته باشه، بگه تو هر صبح نماز بخون. بعد از گذشت یک هفته، یک ماه، کمتر بیشتر، مقتضای حکمت اینه که چیه؟ از اون حکمش رفعیت کنه، دیگه موضوع برای امتحان نیست. خب چرا از اول نگفت تو همین یک ماه نماز بخون؟ این موافق با حکمت نبود. مثلا اگر بهش میگفت که در این یک ماه نماز نخون، این میدید حالا نماز بخون، این میدید یه ماه، حالا خودش گرفتار نکنه به خاطر یک ماه با خداوند وارد جنگ و درگیری نشه، این یه ماه نماز رو میخونم. اما وقتی بهش میگه تا ابد نماز بخون، این میبینه دیگه اینجا جای وارد نبرد شدن هست، چون یا با تا آخر اون نماز بخونه یا از همین الان قصه رو تمومش کنه، از همین اول نماز رو نمیخونه، دیگه فایده نداره یه ماه بخونه دو ماه نخونه اینا. اما غیر از اینه که خدا بهش بگه یه ماه فقط تو نماز بخون، اما بعد از یه ماه که نماز نخون دیگه معلوم شد که این آدم مطیعی نیست، امتحانا اون تکلیفش برمیداره، اون تکلیف امتحانیش برمیداره. بله معنی اول نه حکم از ما اول به نحوه مؤبده، چون سرش اینه که در احکام امتحانی بعثی نیست، زجری نیست، ردعی نیست، فقط صرف امتحانه. لذا خداوند بهش میگه تو نماز بخون، نماز صبح بخون، مؤبدن، یعنی تا وقتی زنده هستی. نه بعثی میشه چون قاعده، چون اگر بعث باشه به مشکل برخورد میکنه، چون خداوند میدونه که یک ماه دیگه، خود خداوند علم داره که بعد از گذشت یک ماه چیکار میکنه، تکلیفش رفع میکنه. وقتی که میدانه تکلیفش رفع میکنه، چطور ازش واقعا بعث و زج از خداوند متمشی میشه نسبت به بعد از یک ماه؟ مسئله امتحان. خب فرضی که خدا میدانه که من میدانم که این دیوار نمیشنوه، خب بعثش میکنه، اصلا بعث از من متمشی نمیشه، زج از من متمشی نمیشه. بله دست اون نیست، اما بحث اینه که من وقتی برای امتحان رفت مثلا آب میخوام، بس میگم برو آب بیار، این طلب، این انشاء من حقیقتا طلب و بحثه. اما وقتی میخوام اصلا آب نمیخوام، میخوام ببینم این چجور آدمیه، بهش میگم برو آب بیار. آیا این انشاء من طلب حقیقیست، بعث حقیقیست، یا نه فقط در حد انشاء طلب نیست دیگه، بعث حقیقتا نیست. مرحوم آقای خویی قائله که در اوامر و نواهی امتحانی اون انشاء حقیقتا بعث، حقیقتا طلب و حقیقتا زجر نیست. اونجا اشکال نداره؟ بله؟ توهم طلب یا بحث به قول شما انشا هست، اما این انشا دیگه طلب نیست، این انشا دیگه بحث نیست، انشا دیگه این متعرض میشه. خدمت شما عرض کنم که این جواب اول حالا ولی اون مثال فرضی یعنی نمیدونم مثلا خداوند وقتی به درسته نداریم، این مثال فرضیه. نه اگر ما مثال اونا که میگفتن محاله، اونا که میگفتن محاله یعنی معناش اینه که این مثال فرضیش هم محاله. این نمیشه خداوند چیه؟ یک حکم معبدی داشته باشه و بعد نسخش کنه، چون اگر چین حکمی رو داشته باشه حتما یا لازمش عدم الحکمته یا لازمش عدم العلمه، و هر دو بر خداوند، جهل و عدم الحکمت بر خداوند عالم محال است. خب اشکال آقای خویی اینه که در اونجا ولو مثلا در عام در فلان سال این نماز به طرف بیت المقدس نفل میشه، آیا خداوند واقعا از مسلمین بعد از اون سال هم خواسته واقعا، یا در واقع طلب انشاییست فقط نسبت به چیه؟ یعنی میداند که فردا نفل خواهد کرد، آیا من واقعا طلب دارم، واقعا بحث دارم، ندارم؟ نه، نسبت به اون زمان بعد از نسخ بشه. مثلا من میگم که شما هر دو جلد کفایه رو بخونید و من امتحان میگیرم، دو روز بعد میخوام این حکم رو نسخش کنم نسبت به جلد دوم، خودم الان میدانم، آیا من واقعا طلب دارم از شما، واقعا بعث دارم نسبت به شما که جلد دوم کتاب رو مطالعه کنید، یا فقط انشاء و طلب هست، خود طلب نیست، خود بعث نیست؟ نه، طلب هست یا نیست، بعث هست یا نیست، خودشم میدانه ها، از انشاء بعث هست، نه خود بعث به هم نشایه. انشاء طلب چرا غیر از طلب و انشاء؟ انشاء طلب غیر از طلب و انشاء. خدمت شما هستم، این ایشان هم اشاره کردن بعد متعرض میشن، اونم متعرض میشن ایشان. خدمت شما عرض کنم که اشکال دوم مرحوم آقای خویی اینه که خب اشکال نداره، نسخ به معنی رفع الحکم محاله، اما به معنی انتها که اشکال نداره که، نهایتش اینه که نسخ به اون معنای رفع محاله، نه نسخ به معنای انتها الحکم به انتها عمدهی المعلوم عند الله المجهول عند الناس، اون معنا که ممکنه که، نهایتش اینه که پس در اوامر غیر امتحانی و غیر اختباری خداوند میگه که نماز جمعه رو بخوانید، عجز ذکر نمی کنه. ظاهر انشاء معبده، مردم چی فکر میکنن؟ فکر میکنن که وجوب نماز جمعه معبده، بعد این حکم رو نفی میکنه. خب بعد که این حکم رو نفی کرد از اول عمددار بود، ولیکن مردم نمیدانستن انتهاء حکم به انتهاء عمده، عمدش کیه؟ انتهاء عصر حضوره. پس بنابراین به این معنا که مشکل نداریم ما که. بله متعرض میشم انشاءالله. این فرمایشی که مرحوم آقای خویی در محاضرات فرمودن، خدمت شما عرض کنم که هر فرمایش مرحوم آقای خویی موافق میشم. سه تا اشکال رو برای ایشان عرض میکنم. اولا این میشه گفت اختلاف مبنایی است. ماها در اوامر امتحانی قائلیم به طلب و بعث هستیم. گفتیم اوامر امتحانی و اختباری حقیقتاً طلب هست، حقیقتاً بعث هست، منتها داعی او بر این بعث چیه؟ امتحانشه. یعنی امتحان در طول بعثه، امتحان در طول طلبه. و شاهدی هم ذکر کردیم برای اینکه آیا مولا اگر به کسی امر امتحانی کرد تو برو در باز کن، این نرخ باز کنه و اصلا مولا در باز کردن برش مسئلیت نداشت، ماست ببینه این چجور آدمیه و این نرخ در باز کرد، آیا میتونه عقوبتش کنه یا نمیتونه؟ استحقاق و عقوبت داره یا نه؟ استحقاق و عقوبت در معصیته. معصیت جاییست که باید چی باشه؟ بعث باشه، زجر باشه و طلب انشایی باشه، لذا میتونه او رو عقوبتش کنه. وجدان ماست این، معید من وجدان ماست این. ما اگر شما گفتین قبول کردین که عقوبتش قبیح نیست، معناش اینه که چیه؟ بحث هست. اگه بحث نماشی که عقوبتش قبیحه چون طلبی نیست، اشکال نداره، ممکنش ملتزم باشه، ولیکن این وجدان ماست دیگه. در اینجا ما دلیل برهان نداریم، کما اینکه ایشان هم برهانی ندارن. ما میگیم نه، واقعا بعث است، واقعا طلب است، واقعا زجر است، منتها به دایی چی؟ امتحان. متعرض نشدن این مسئله، اگه جای دیگه متعرض شدن نمیدونم، اما اینجا این مسئله رو متعرض نشدن. خب بله، خب معلومه اگه حضرت ابراهیم ذبح ولد نمی کرد، یعنی اقدام به ذبح نمی کرد، مستحق عقوبت بود. اگر نمی کرد، خدمت شما عرض کنم که ببینید ما در اوامر و نواهی امتحانی گفتیم میتونه بحث و طلب باشه و میتونم نباشه، اما نه اینکه ضرورتا نیست. یعنی گاهی وقتا امکان داره فقط در حد سوری باشه، اما واقعا چون میدونید که طلب و بس از عناوین قصدیه، اگر قصد نکنه نمیشه. اما اینکه در مورد حضرت ابراهیم حقیقتا قصد بس بوده یا نبوده، او رو علم غیب میخواد. لذا ببینید در معاملاتی که مثلا این آقایون میگن معاملات مجهول المالک، معاملات بانکی، میگن همه این چیزها رو برو انجام بده، قرارداد رو ببند، قرارداد امضا کن، منتها مفاد رو قصد نکن. پیش خود بگو من اینا رو انجام میدم فقط به خاطر چی؟ به خاطر کار اداریش. لذا شما مثلا او میگه به شما قرض میدم به این مبلغ مثلا سود، شما میشین قبول کردم، اما خب قبول کردن این قرض ربوی نمیشه. چرا؟ چون قبول کردن وقتی قرض ربوی میشه که قصد اعتراض داشته باشی. شما قصد اعتراض اصلا نداری، اصلا قصد اعتراض نداری، فقط قصد این دارین که این رو وسیله قرار بدین، این متن برای چی؟ برای استیلاء بر مال مجهول المالک. این در نظر کسانی که مال بانک ها رو مجهول المالک میدونن فقط یک وسیله ایست. برای چی؟ برای آره. لذا خدمت شما عرض کنم که بعضی از این آقایون شبهه کردن در بعضی از این قراردادها. مثلا فرض کنید کسی فرضاً بخواد یه عقد موقتی با یک زنی داشته باشه، بهش پول میده میگه قبوله، میگه آره، اما آدم مثلا مطمئن نیست که این قصد واقعا عقدی داشته باشه، چون برایش مثلا عقد مهم نیست، اون طرف فقط قصدش اینه که اون پوله رو بگیره. رضا آدم شک میکنه که این اصلا قصد عقد ازش واقعا قصدشون قرینه است، بر این که اون اصلا اهمیتی به عقد نمیده، تمام قرضش چیه؟ پوله. مثل اینا که میرن از بانک پوله مجهول المالک طبق فتوای مرجع خودشون میگیرن، اینا هیچ وقت قصد معامله ندارن با بانک. رضا هر سودی و اینام که امضا میکنن این قرض ربوی نمیشه، طبق نظر کسانی که چیه؟ اموال بانک رو مجهول المالک میدونن. نه این مثل هول دادن نیست. ببینید ما وقتی کسی رو هول میدیم، وقتی کسی رو هول میدیم چه بخواهیم چه نخواهیم چیه، او هول داده میشه. اما وقتی من خون ببینم که من میتونم مثلا خوب عربی تلفظ کنم و عربی رو هم بهش امر کنم، من واقعا از او طلب کردم؟ طلب کردم؟ طلب با بحث یکیه. مثل میگم مثلا میخوام ببینم وقتی بهش امر کنم این عربی خوبه، او متوجه میشه وقتی عربی بهش امر رو نه میکنم یا نه، و زبان عربی بهش میگم یا مثلا ای برادر برو. حالا من فارسیش گفتم عربیش ها؟ نه بحث نه، اینه که این انشاء من اصلا این فعل من این گفتار من مصداق طلب هست یا نیست، اشکال نداره. خوشحال مثلا اصلا هم بکشی زود دنیا میداره. اما معنیش این نیستش که این اصلا کشیدن بحث در این شاییه، بحث در اینه که ای خود این طلب بحث واقعا طلب انشایی از عناوین قصدیه. بله، اما بعثی که میگیم بعث قصدی مرادمونه که مرادف با طلب انشاییه. خل دادن هم بعث، اما طلب انشایی نیست. پس بنابر این عنایت کردیم، ما ها قائلیم که در اوامر و نواهی امتحانی واقعا بعث هست، واقعا زجر هست و واقعا طلب هست. اون تا دایش بر بحثی اختباره. این اول اصلا بله بله، من ممکنه به بچه‌م بگم برو آب بیار، میخوام ببینم این بچه‌م گوشاش خوب میشنوه خواب یا بیداره. اگر نره میشه متجری نه آشی. به بچه میخوام بیرم بیدار یا خواب، میگم بلند شد در رو باز کن. این واقعا چیه؟ واقعا اینجا بعثی نیست، طلبی نیست. ولی این بگه چی گفتی؟ میفهم که بیداره دیگه، حاصل میشه فرم لازم نیست بلند شد بره در باز کنه. تجری اینه که برخلاف حجت عمل میکنه اما برخلاف تکلیف نه. ظهور حجته، ظهور این جمله در طلب انشائیه، این ظهورش هست اما حقیقتا طلب انشائیه. مثل که فرض کنیم مولا خوابه به این عبدش میگه برو آب بیار، این عبد معتقده که این مولا بیداره، خودش زده به خواب از روی بدذاتی خودش زده به خواب، آن بیداره. اگر نره آب بیاره میشه متجری، معتقده که این مولا بیداره و واقعا آب میخواد اما در واقع خوابه، این چه متجلی. مراد جدی از کلام این ظهور نداره دیگه، ظهور در عموم نداره، یعنی اون علم خارجی مانع انعقاد ظهور در عمومه، قرینه متصله است. خدمت شما عرض کنم که این اشکال اول. ثانیا همونطور که رفاهم فرمودن این جواب دوم ایشان تسلیم اشکاله، نه رد اشکاله، چون تمام کلام قائل در نسخ به معنی اول بود که رفع الحکم باشه، اینه گفت محاله. اما نسخ به معنای دوم رو که کاری نداشت قائل. قائل فقط به معنای اول گفت این محاله. آیا خود گفتن به معنای دوم درست؟ خب درست باشد فرضاً. این اشکال نیست و شما قبول کردین اشکال قائل رو که به معنای اول چیه؟ محاله. پس این ثانیان ایشان در واقع قبول اشکاله، نه رد اشکاله. نه قابل تغییر هست، اما خداوند علم داره. خداوند به تغییر هم عالمه. علم خداوند متغیر نیست اما به تغییر عالمه. بیدن از اول چرا برای اینجا وحش کنه؟ میدانه که در بعد از یک سال دیگه مثلا فرزن نماز جمعه مصلحت نداره. خب نماز جمعه رو برای یک سال وحش کنه دیگه، چرا برای تا ابد وحش کنه؟ و اشکال سوم، بله این اشکال بعدن واردش میشن هم به همون، چون ما خود قائل وارد نشده ما هم وارد نمیشیم. حالا خدمت شما عرض کنم که و اما اشکال سوم اینه که این انتهاء الحکم به انتهاء عمده المعلوم عند الله و خدمت شما عرض کنم که المجهول عند الشارع، اینو ما قبول نداریم. عند الناس برخشن اشتباه دستی شد، عند الناس این نسخه به این معنا رو ما قبول نکردیم که بعد انشاءالله در معنای دوم توضیح میدم چرا نسخ این نمیتونه نسخ باشه. انتهاء الحکم به انتهاء عمده المعلوم عند الله و المجهول عند الناس، به این معنا ما نسخ نمیتونیم داشته باشیم. هذا در وجهی که برای چیه استحاله گفته شده. اشکال مرحوم های خویل قبول نکردیم. این وجه اول تمامه یا تمام نیست؟ معنای اول آره. معنای اول آیا ممکنه یا ناممکنه؟ در دوره سابق ما ها معتقد بودیم که نه ممکنه، هیچ محضوری نداره که خداوند عالم حکمی رو مؤبد جعل کنه لمصلحتن، در چی؟ در جعل مؤبد. ولو خود خداوندم علم داره که بعد از گذشت 10 سال، 1 سال یا کمتر یا بیشتر این حکم خودش چیکار میکنه؟ نسخ میکنه. نه، حکم مؤبد جعل کرده، ولیکن جعل حکم مؤبدن مصلحت داره. اما خودش هم میداند بعد از گذشت 5 سال این حکمش خودش نسخ خواهد کرد. با وجود مصلحت در چی؟ مصلحت در جعل، نه در فعل خارجی ها. یعنی مقتضای مصلحت این بوده که یک حکم مؤبدی جعل کنه، نه در متعلق حکم، در خود این جعل. خود این فعل مصلحت داره. حکمی رو مؤبدن جعل میکنه بعد از اینکه این حکم رو مؤبدن جعل کرد و خودش هم میدونه 5 سال آینده چیه، نسخش خواهد کرد. اما الان اگر 5 سال جعل کنه این خلاف حکمته، خلاف مصلحته. از همین الان بگی این حکم رو برای 5 سال جعل کرده، این خیلیش مفسده. مثال های زدیم، گفتیم که مثلا استاد به شاگرداش میگه که تا آخر کتاب رو ازتون امتحان میگیرن و باید بخونید، و خودش هم میدانه الان که 1 هفته به امتحان مونده، بخشی از این کتاب رو در امتحان چیه؟ حفظ میکنه. اما از الان بخواد بگه که همون بخش اول رو مطالعه کنید که خلاف حکمته. میگه الان همه رو مطالعه کنید. این مثال تقریب به ذهنه، این مثال خیلی دقیق نیست ها، فقط در تقریب به ذهنه. بعد میگه که 1 هفته به امتحان که مونده، 1 بخش از این دستور خودش رو مثلا میگه این قسمت رو نمیخواد مطالعه کنید. این دقت کنید، این در دوره گذشته ماها قائل بودیم. این قول رو که قائل بودیم مبتنی بر یک مبنایی داشتیم در باب حکم. اون مبنا تبعیت کرده بودیم از مدرسه میرزا در باب حکم. بعدن از اون مبنا رفعیت کردیم. و لذا اینه که این مسئله هم که مترتب بر مختار و مبنای ما در خود بود از اینم رفعیت کردیم. انشاءالله فردای اشاره می کنم به مبنای خودمون راجع به حکم و روی اون مبنا گفتیم درست مشکل ندارد، اما از اون مبنا که عذور کردیم باید از این مطلب هم تفصیل قائل بشیم، یعنی بیان دیگری رو بگیم تا انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.